الرحيم. عرض سلام دارم خدمت خانم ها و آقایان، اساتید، دانشجویان و دوستان حاضر در جلسه. پیشاپیش فرا رسیدن سالروز جنبش مشروطیت رو تبریک عرض میکنم. موضوع بحث امروز ما نه الزاماً تاریخ نگاری مشروطیت و نه رخداد شناسی و بحث و بررسی درباره رویدادی که حدود 111 سال پیش در این سرزمین اتفاق افتاد و نقطه عطفی به واقع در تاریخ ایران زمین ایجاد کرد، بلکه بحث در خصوص نسبت ما و مشروطیت هست. می‌خواهیم در این باب تأمل بکنیم که پس از گذشت 111 سال از مشروطیت، امروز ما در کجا قرار داریم و فرایند تحولاتی که هم اکنون در حال تجربه اون هستیم از حیث زمان تاریخی و نه زمان تقویمی در کجا قرار داریم. این نسبت بر اساس اصل وابستگی به مسیر، جدای از فراز و فرودهای فراوانی که ما در 111 سال گذشته تجربه کرده این نیست. جنبش مشروطیت به مثابه یک رویداد مرکب با مشارکت نیروهای اجتماعی مختلف، رویکردها و ایدئولوژی‌های گوناگون و افق‌های انتظار متفاوتی که در جامعه اون روز ایران قرار داشت، نهایتاً در 14 مرداد سال 1285 با صدور فرمان مشروطیت از سوی شاه وقت مظفرالدین شاه، جامعه ایران رو حداقل از حیث حقوقی و بر مبنای یک سند پایه که بعد تنظیم شد و نام قانون اساسی به خود گرفت، تاریخ ایران رو وارد قرن بیستم کرد. ما می دانیم که مشروطه‌خواهان و گروه‌های اجتماعی مختلف که در اون جنبش مشارکت داشتند، از اصناف و پیشوران تا تجار و بازرگانان و منور الفکران، دیوانیان، روحانیان و عامه مردمی که در تهران یا شهرهای دیگری مانند رشت و تبریز و قزوین و شیراز و اصفهان و مشهد و مراکز شهری حضور داشتند، الزاماً قابل تقلید به یک خواست، یک انتظار نیست و نهایتاً آنچه که در متن حقوقی صورتبندی هژمونیک و مسلطی پیدا کرد همان چیزی است که ما در قانون اساسی مشروطه شاهدش هستیم. این شکاف‌ها و تضادها که شاید بارزترینش نهایتاً مشروطیت اول رو با بنبست کودتا، کودتای سلطنتی و بمباردمان مجلس مواجه کرد، نوعی همپیوندی و اتحاد میان سلطنت و روحانیت بود. ما می‌دانیم که در تاریخ ایران پیشا مشروطه همیشه نوعی واگه همگرایی، همکاری میان روحانیت و سلطنت وجود داشت، به طوری که روحانیت ایران چه در دوران پیشا مغولی و چه در دوران پسا مغولی، چه در دوران پیشا صفوی و چه در دوران پسا صفوی، اساساً پارادایمی جز سلطنت نمی شناختند و روحانیت سنی و روحانیت شیعی همگی به استثنای موارد بسیار شاذ اساساً حفظ بیضه اسلام رو به تعبیر خودشون جز در پیوند و همگرایی با نهاد سلطنت نمی‌دیدند. اما تحولاتی که در قرن 19 اتفاق افتاد و نیروهای جدیدی که برآمد کرد، ایدئولوژی‌ها و گفتمان‌های تازه‌ای که مطرح شد، می‌دانیم که یک بخشی از روحانیت ایران به پارادایم تازه‌ای اندیشید و اون پارادایم تازه همانا سلطنت مشروطه بود. اما تعارض گفتمانی میان مشروط خواهان و از جمله روحانیت مشروط خواه از قبیل آخوند خراسانی، نائینی و دیگران در مقابل اون گفتمان سنتی که ریشه دار بود و یک سنت سخت و نیرومندی داشت، نوعی دو قطبی و تقابل رو ایجاد کرد و می دانیم که نهایتاً این تقابل منجر به یک کودتای سلطنتی توسط محمد علی شاه با حمایت این روحانیت شد. البته نیروی مشروطه خواه نشان داد که دست بالا رو داره بر سلطنت سنتی و روحانیت سنتی و نهایتاً مشروطیت دوم رقم خورد. اما از مشروطیت دوم به بعد هم در طول این یک قرن ما هیچگاه به لحاظ ساختاری نتوانستیم به یک مشروطگی متوازن برسیم که حداقل در سطح حقوقی آنچه را که در قانون اساسی مشروطیت جنبه نهادینه پیدا کرده بود، یعنی اینکه شاه سلطنت بکند نه حکومت، مقام غیر مسئول و غیر مختاری باشه و نسبتی بین مسئولیت و قدرت وجود داشته باشه و این نسبت متوجه کابینه و دولتی است که در مقابل مردم به صورت غیر مستقیم و در مقابل نمایندگان مردم و پارلمان به صورت مستقیم باید پاسخگو باشه، ضمن این که باید منتخب اونها باشه و پارلمانی که مستقل باشه و عدلیه‌ای که در قالب یک نهاد قضایی مستقل بتواند خارج از نفوذ و سلطه سلطنت و حتی دولت احقاق حق بکنه. مطالبات عدالت خواهانه، آزادی خواهانه، حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون و اصولی همچون اصل برابر حقوقی همه شهروندان در اون سند فرمول بندی شده بود. ما انتظار داشتیم که بتوانیم اون شکاف سنتی که در تاریخ ایران وجود داشت تا مشروطیت، یعنی شکاف بین خلیفه و سلطان یا نهاد خلافت و نهاد سلطنت در دوران پیشامغولی و در دوران پسامغولی و پساصفوی، شکاف بین سلطنت و وزارت رو به این وسیله رفع بکنیم. ولی خب میدانیم که همچنان در قرن بیستم همچنان ما در همین شکاف زیستیم، یعنی شکاف بین نه تنها نهاد سلطنت و مردم بلکه حتی در درون ساختار قدرت، شکاف بین سلطنت و رئیس الوزراء یا نخست وزیر. در کنار تناسب نیروهایی که در داخل ایران وجود داشت، البته یک وضعیت دیگری هم ایران داشت از گذشته در دوره قاجاری، وضعیت و موقعیت نیمه مستعمراتی و بعد هم موقعیت پیرامونی که به تعبیر والرشتاینی ایران در تمام قرن بیستم در اون قرار داشت و این وضعیت هم پیوند می‌خورد با تناسب قوای داخلی و در نتیجه عملاً ما در طول قرن بیستم در یک چرخه و دور باطلی قرار گرفتیم که جامعه ایرانی نتوانست حتی مطالبات و حقوقی رو که در سطوح مختلف، حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مرکز نشینان، ایالت ها و ولایت ها محقق بکنه. ما میدانیم که هیچگاه به واقع انجمنهای ایالتی ولایتی که قرار بود بین مرکز و پیرامون در داخل ایران نوعی همبستگی و نوعی مشارکت ایجاد بکنه تحقق پیدا نکرد. تمام این دوران دورانی بود که سلطنت ها دست به کودتا زدند علیه مردم، علیه نمایندگان مردم، علیه دولت های برآمده از مردم. کودتای سلطنتی محمد علی شاه، کودتای سلطنتی جدید رضا خان رضا شاه، کودتای 28 مرداد، که در تمام این کودتا هم ما میبینیم که اگر کودتای محمد علی شاهی کودتای سلطنتی روسی است، کودتای رضا شاهی کودتای سلطنتی انگلیسی است، و کودتای محمد رضا شاهی کودتای سلطنتی آمریکای انگلیسی است. و این دقیقاً به دلیل اون موقعیت پیرامونی است که ایران در ربط با نظام جهانی و ساختار قدرت جهانی داشت. مطالبات مردم در آغاز قرن بیستم که منعکس شد در قانون اساسی، البته در اواخر قرن بیستم میتوانست مورد نقادی قرار بگیره، اما آنچه که در قانون اساسی مشروطه آمده بود به گمان من در یک مقایسه با اولا بقیه وضعیت بقیه کشورهای منطقه و جهان و ثانیا شرایط داخلی ایران یک قانون اساسی مترقی بود. درسته که حقوق زنان درش دیده نشده بود، درسته که انتخابات مجلس اول یک انتخابات طبقاتی بود، درسته که در خصوص مسائلی مثل مالکیت این قانون چندان حرفی برای گفتن نداشت، ولی سلطنت مشروطه، تفکیک قوا، پارلمان منتخب مردم، پذیرفتن حقوق مداری در حکمرانی و برابری حقوقی همه آحاد مردم در مقابل قانون، قبول اتحادیه ها، سندیکاها، انجمنها، تضمین آزادی ها، آزادی های فردی، آزادی های مطبوعاتی، آزادی های مدنی، اینا دستاوردهای مهمی بود در قانون اساسی که به گمان من شاید اون قانون اساسی و متن حقوقی می شود گفت که در نسبت با کلیت جامعه ایرانی در وضعیت مترقی تری قرار داشت. یعنی اگر ما جامعه ایرانی اواخر دوره قاجاری رو مقایسه کنیم با این متن، می بینیم که این متن و دولتی که می بایستی بر پای این متن تشکیل بشود مترقی تر بود. شاید به همین دلیل هم بود که کسانی مثل ناصرالملک می گفتن که هنوز مشروطیت برای ایران زوده. اما تجربه‌ای که ما در طول اون 100 سال داشتیم و تحولاتی که در جامعه ایران اتفاق افتاد، که این تحولات عبارت بود از فرایند مدرنیته خاص ایرانی در سطح فرهنگ سیاسی و در سطح جامعه، و تجربه‌ای که جامعه ایران در دوره‌های مختلف و لحظه‌ها و مقاطع مختلف انجام داد، چه در دوره اول، دوره اولی که ما میدانیم قبل از کودتا، کودتای سوم اسفند، جامعه مدنی ایران در حال شکل‌گیری بود به صورت بسیار فعال. حتی زنانی که حقوقشون در قانون اساسی نادیده گرفته شده بود دست به کار شدن و با تأسیس انجمنهای مختلف نصفان و مطبوعات و فعالیت‌ها و تشکل‌ها در جهت مدرن شدن حرکت کردند. اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها در سراسر کشور فعال شد. ولی این برآمدن نیروی پایینی ها، نیروی مدنی، نیروی اجتماعی با سد ساختاری قدرت روبرو شد و می دانیم که نهایتاً دولت رضا شاهی در نوعی همپیوندی با بریتانیا جامعه رو تا اونجایی که به اساس مشروطیت مربوط می شد به عقب برگردوند. یعنی از نظر پارلمان مستقل، انتخابات آزاد، مطبوعات آزاد، جامعه حق مدار، شهروندان صاحب حق، تفکیک قوا و سایر خواسته ها و اصول به عقب رونده شد. هرچند که از نظر سخت افزاری بر اساس اون مدل مدرنیزاسیون آمرانه ای که رضا شاه و روشن فکران دوربر او دنبال کردند، ما به نوعی در واقع با یک شبه مدرنیزاسیون در اون دوره روبرو هستیم. مجدداً ما در فاصله دهه در واقع 30 تا 32 شاهد برآمدن نیروهای اجتماعی پایینی هستیم که اوجش نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق. اما در اونجا هم البته می دانیم که قبل از اون تلاش های زیادی نهاد سلطنت کرد، دستبرد در قانون اساسی، تغییرات اصولی از قانون اساسی به نفع نهاد سلطنت، ولی نهایتاً ناگزیر در مقابل این موج ملی ضد استعماری و در این حال آزادی خواهانه متوسل به یک کودتای دیگر شد علیه مردم و خواسته های مردم. خب این تجربه جامعه ایران رو در دهه 50 به تدریج به این نتیجه رسوند که تحقق مطالباتش ذیل پارادایم مشروطیت ناممکنه و به همین دلیل هم بود که شعار جمهوریت به عنوان یک شعار محوری توانست همه نیروها و قشرهای اجتماعی با ایدئولوژی ها و گرایش های مختلف رو زیر چتر واحدی جمع بکنه. اما ظاهراً تاریخ مشروطیت همچنان ادامه پیدا کرده بود و به همین دلیل هم هست که امروز یکی از بحثایی که در جامعه ما در میان نظریه پردازان و فعالان سیاسی و اجتماعی مطرحه این است که آیا ما به لحاظ تاریخی از مشروطیت عبور کردیم یا همچنان در موقعیت مشروطیت قرار داریم؟ البته گفتمان‌های محافظه‌کارانه تر از این هم امروز در جامعه ما وجود داره. امروز حتی شما می‌بینید از سوی برخی نظریه پردازانی که در واقع پیشینه‌شون نشون میده که مارکسیست توابی بودند، توبه کردند، ولی در این حال در یک مقطعی به امید بازسازی نوعی ایران شهری سلطنت بنیاد حتی رفتن به سراغ کسانی مثل داریوش همایون و نشریه اون و شروع کردن در اونجا کار قلمی کردن و بعد که اون حرکت به جایی نرسید با نوعی فرصت طلبی سیاسی تغییر موضع دادن و امروز در ایران به عنوان نظریه پرداز ایران شهری، اما نه ایران شهری مردم بنیاد بلکه ایران شهری سلطنت بنیاد، دستن در کار یک پروژه هستند که با توجه به موقعیت و شرایطی که در جامعه ما وجود داره، علم مبارزه علیه روشنفکران و حتی روشنفکران عصر مشروطه رو با سوگیری و مداهی از مجتهدان بلند کردن. سلطنت ایرانی و سلطنت اسلامی. سلطنت اسلامی رو برخی از بلنگوها و نشریات وابسته به این جریان دارن در جامعه ما تئوریزه میکنن و حتی میکوشن که به نوعی یک بازگشت به دوران پیشا مشروطه بکنن و یه بازخوانی مثلا از خواجه نصیر طوسی بکنن و تئوریزه بکنن سلطنت اسلامی رو، که میدونن برخی از صاحبان قدرت با این تئوری پردازی در واقع میتونن متحدان ولو موقت و تاکتیکی اونها باشن. از این نظریه سلطنت طلبانه که ظاهرش سلطنت اسلامی است، ولی خب نهایتاً با توجه به پشتوانه‌های ناسیونالیستی و بلکه شوونیستی خیلی نیرومندی هم که داره، این سلطنت اسلامی امیدوارن که در یک گذار استحاله‌ای در آینده به نوعی سلطنت ایرانی هم تبدیل بشه، که البته من بعید میدونم. یعنی تو این بازی و تو این ماه عسلی که بین طرفین جریان داره، نهایت بازنده همین نظریه پردازانی هستن که فکر میکنن خیلی زرنگن و فکر میکنن به این وسیله میتونن روحانیت رو و فقها رو و مجتهدین رو ابزاری و وسیله بکنن و از اونها بالا برن و بعد که رفتن بالا این نردوان رو به پایین بیاندازن. اما در کنار این رهیافت سلطنت اسلامی که سخت نشریاتشون داره دنبال میکنه، ما رهیافت مشروط خواهی و پروژه تداوم مشروطیت هم داریم، پروژه‌ای که اصلاح طلبان حکومتی در ایران دنبال میکنند و تصور میکنند که ما باید برگردیم به مشروطیت و نوعی مشروطیت اسلامی داشته باشیم تا بتوانیم یک در واقع سازش و آشتی میان بالایی ها و پایینی ها برقرار بکنیم. در اینجا خب یه پارادوکس خیلی مهمی وجود داره و اون پارادوکس این است که اگر در آغاز قرن بیستم جامعه ایرانی عقبتر از ساختار حقوقی بود، یا همین امروز توی منطقه خاورمیانه ما میبینیم دولت‌ها و ساختارهای قدرت که مترقی‌ترن، مدرن‌ترن، اما جامعه به شدت سنتیه. شما در یک کشوری مثل افغانستان میبینید که جامعه افغانستان هنوز در بسیاری از بخش‌هاش مناسبات قبیله‌ای، عشیره‌ای وجود داره و عرضم به حضورتون حتی مثلا تحصیل دختران هم هنوز یه تابوست. و این در حالی است که دولت افغانستان و رسانه‌ها و نخبگانش به در واقع یک رؤیاها و آرزوهایی فکر میکنن که با این واقعیت اجتماعی جامعه افغانستان خیلی فاصله داره. اما در ایران ما در طول این 110-11 سال گذشته دو روند معکوس داشتیم. یعنی در مقابل روند انسداد و بستگی که به دلیل نهاد سلطنت دائم حرکت مشروط خواهی رو گرفتار یک چرخه باطل می کرده و اجازه نمی داده که مطالبات و نیروها و خواسته هایی که از پایین می جوشیده و به بالا می آمده بتواند بیان حقوقی و فعلیت ساختاری پیدا بکنه، اما در این حال جامعه ایران جامعه در حال تحولی بوده، به طوری که روز به روز بین این جامعه متحول و رو به آینده با این نهاد متسلط فاصله بیشتر می شده. فروپاشی نهاد سلطنت و پیچیده شدن تومار شاهنشاهی پهلوی دقیقاً ریشه در همین تضاد داشت، یعنی ساختار و نهادی که اساساً آناکرونیک شده بود، نابهنگام بود، ناهمزمان بود با زمان تاریخی که جامعه ایران درش قرار داشت. این روند نشون داد که گفتمان مشروطیت و ساختار سیاسی مشروطه که بر پایه قبول دو نیروست، نیروی بالایی نیروی پایینی، مردم و شاه، به امید این که شاید ما بتوانیم در ایران مثلا تجربه مدل مشروطیت انگلیسی رو داشته باشیم. ولی چرا نداشتیم؟ اساسا نه تنها در ایران، چرا اصولا در تمام کشورهای پیرامونی، چه در آسیا، چه در آفریقا، چه در آمریکای لاتین، هیچ سلطنتی نتوانست تکرار بکنه تجربه سلطنت‌های مشروطه اروپایی رو، چه در انگلستان چه در سایر کشورهای دیگه. البته جمهوری خواهی هم در خاورمیانه وضعیت بهتری نداشت، به دلیل اینکه جمهوری خواهی برای کشورهای با ساختارهای قبیله‌ای باز آناکرونیک بود. یعنی شما مثلا در لیبی، در یمن، شما وضع امروز یمن رو ببینید، وضع امروز لیبی رو ببینید، یعنی یه جامعه از نظر تاریخی عشیره‌ای قبیله‌ای با سطح تکامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی هنوز پیشامدرن. خب معلومه که شما رئیس جمهور هم بذارید تو این مملکت، رئیس جمهورش میشه همون شاه مطلق العنان، تمام که شدند. یعنی دیکتاتوری های نظامی که ما تو خاورمیانه داشتیم، تو سوریه، توی عراق، توی مصر، توی یمن، اسمش جمهوری بود ولی به واقع سلطنت بود. یا امروز شما تو کره شمالی ببینی، سلطنت مارکسیستیه، یعنی یه جامعه ای که به اصطلاح ایدئولوژیش مارکسیستیه اما نظام نظام سلطنتیه، یک سلطنت موروثیه که پدر و پسر و نوه و همینطور یکی پس از دیگری به مقام سلطنت میرسن به عنوان رهبر معظم کره شمالی. خب این در واقع پارادوکسی که ما داشتیم تو تاریخمون و امروز تشدید شده. یعنی اگر اون پارادوکسه، پارادوکس میان نیروی اجتماعی و حرکت مطالب خواهانه مردم در زمینه‌های مختلف منجر به جنبش‌هایی می‌شده و بعد این جنبش‌ها سرکوب می‌شده، سرکوبی که از بعد از شکست محمد علی شاه از مجلس دوم به بعد هم شروع شد، یعنی سرکوب میرزا کوچک خان جنگلی، سرکوب شیخ محمد خیابانی، سرکوب کلنل محمد طی‌خان پسیان، لاهوتی و همینجور بگیرید بیاید، سرکوب میشد. و در نتیجه این پارادوکس میان سلطنت و مشروطیت عملا نه میتوانست به نوعی آشتی برسه که حداقل یک موقعیت کارکردی پیدا بکنه و نه هم تا موقعی که در چارچوب سلطنت بود راه برون رفتی از اون وضعیت دیده می شد. به همین خاطر استش که در واقع نظریه جمهوری مطرح شد. نظریه جمهوری در دورهای قبل هم مطرح شده بود. ما می دانیم که در از همون صدر مشروطه کسانی بودند که شعار جمهوری می دادن. حتی جمهوری جنگل توسط میرزا این بود، یا مثلا برخی از نیروهای چپ در جامعه ما، یا حتی در نهضت ملی ما می‌دانیم که در واقع حالا غیر از حزب توده، دکتر فاطمی به مصدق پیشنهاد کرد بعد از کودتای 28 مرداد 25 مرداد که اعلام خلع سلطنت بکنه و اعلام جمهوری بکنه. اگر بپذیریم که پارادایم جمهوری خواهی برای اون دوره‌ها توی جامعه ما که فقط تهران و چند تا شهر بزرگ نبود بلکه سراسر ایالات و ولایات و استانها و شهرستانها بود، آناکرونیک بود و نابهنگام، حالا در جامعه متحولی که اتفاقا سطح مطالباتش حالا از سطح مطالبات اوائل قرن بیستم هم خیلی بالاتر رفته. جنبش های شما امروز میبینید، جنبش های زنان، جنبش های کارگران، جنبش های فرودستان گوناگون در میان قش های مختلف مردم. چگونه میشود این سطح از مطالبات و این جامعه متحول رو همچنان مسائلش رو در چهارچوب نظریه و پروژه مشروطیت حل و فصل کرد؟ به نظر میرسه که حل مسئله در چهارچوب پروژه مشروطیت چیزی جز تکرار مکررات نخواهد بود. چرا؟ به دلیل اینکه ببینید تجربه یک صد ساله ایران نشون داد که حتی وقتی یک شاهی که شاه دموکراتی هم هست مثل محمد رضا شاه ابتدا بعد از خلع پدرش به قدرت میرسه، چون یک نهادی است که غیر انتخابیه، مادام العمره، ثابت و پایداره، این نهاد میتواند به تدریج فربه و فربهتر بشه و با جذب نیروها، با حصاربندی و سنگربندی به دور خودش، به خصوص با قبضه نیروهای نظامی. ببینید توی نهضت ملی یکی از اختلافات که دکتر مصدق داشت با شاه سر ارتش بود. نهاد سلطنتی که ارتش در اختیارشه و بعد تمام نیروهایی که میخوان شرط بندی بکنن احساس میکنن که بر سر مجلس یا دولتی که کوتاه مدت 4 سال است و بعدش میره جاشو میده به مجلس یا دولتی دیگه، و این در حالی که درباری هست، سلطنتی هست که پایداره، به تدریج جذب اون میشند. خود در واقع شاه هم اگر واقعا نخواد یک شاه مطلق الانان باشه، به تدریج نیروهای ارتجاعی واپسگرا، نیروهای ضد دموکراتیک، نیروهای استثماری میدانن که برای تضمین منافعشون باید برن برگرد اون نهاد بتنند و اون نهاد رو روز به روز تقویت بکنند، تا جایی که نهایتاً این نهاد قدرتمند میتواند همه نهادهای مشروطگی و انتخابی چه در سطح ساختار سیاسی چه در سطح جامعه رو خونسا بکنه، کما اینکه کرد. در این صورت چگونه میشود ما همچنان پروژه مشروطیت رو داشته باشیم در حالی که این پروژه تناقضهاش رو در طول یک تجربه 100 ساله نشون داده؟ اولا، ثانیا، در جامعه ای که یک خیزی به سمت جمهوریت برداشته در سال 57 ولی این خیزش گرفتار یک وضعیتی شد که به نوعی در واقع دوباره مشروطه به اصطلاح از ریل خارج شده رو، مشروطه به هم ریخته و دفرمه رو دوباره تجربه کرد، چگونه می شود این جامعه رو و بحران هایی هم که حالا این جامعه داره، بحران هایی که این جامعه سرتاسر، یعنی از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گرفته، از بحران انباشت سرمایه که حالا آقای دکتر مالجود حتما در این زمینه متخصص هستن، و بحران‌های اقتصادی، بحران تولید، بحران توزیع، بحران بیکاری، بحران اعتیاد، بحران فقر فراگیر، بحران فاصله طبقاتی، بحران‌های زیست محیطی، انواع و اقسام بحران‌هایی که وجود داره، چگونه ممکن است که ما در چارچوب اون پارادایم که 110 سال تجربه شده و آثار و نتایجش هم ما دیدیم، بتوان راه برون رفتی رو متصور کرد؟ به گمان من هم قلمرو تجربه کنونی و هم افق انتظار تاریخی که امروز جامعه کنونی ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با اون هست، از نظر اجتماعی به نظر میرسه که مشروطیت رو بلا موضوع میکنه برای تاریخ ایران. حتی مشروطیت نسخه اصل آغاز قرن بیستم و در نتیجه امروز ما نسبتمون با مشروطیت یه نسبت پارادوکسیکاله. ما در سطح اجتماعی تو موقعیت پسا مشروطیت قرار داریم، از حیث ساختاری تو وضعیت پیشا مشروطیت قرار داریم، در وضعیت پیشا مشروطیت قرار داریم، زیرا که موقعیت مشروطیت در آغاز قرن بیستم نهاد روحانیت رو بر اساس اون سنت قدیمی حد اکثر تبدیل میکرد به یک همکار. ولی امروز ما با شرایط به کلی متفاوت دیگری روبرو هستیم. یعنی از این جهت ما در واقع میتوان گفت در یک وضعیت به اصطلاح ابسولوتیسم مدرن قرار داریم. این با اون ابسولوتیسم در واقع پیشامشروطه، یعنی با اون سلطنت مطلقه به اصطلاح، هرچند که در عمل هم مطلقه نبود واقعا، که حالا جای بحثش اینجا نیست. لذا ما با این دو حرکت معکوس وارونه با یک موقعیت تناقضی روبرو هستیم که به نظر میرسه تنها راه حل برون رفت از این موقعیت این است که ما در واقع در هر دو سطح به موقعیت پسامشروطه منتقل بشیم و وارد عصر جمهوریت بشیم. و سلام درست.